توی قدیم قدیما لب حوض ما میشسته زهرا.
سلام آقا قوری جون.
قوری قوری جون فدا جون.
شامپو میخوام با صابون محصول قوری جون.
سلام میخوام کلاسی مبارک دوباره.
منم بابای صدف با قورقوری دست رو.
حالا این روزه ظرف میشوری شما چجوری؟
بابا نگر همیشه زندگی زیبا میشه.
در سومین سال شروع حکومت پهلوی اول و در سال 1307 هجری شمسی در بحبوحی وضع قانون تغییر نظام وظیفه و لغو کاپیتولاسیون، زمانی که کم کم کلاه پهلوی جایگزین کلاه‌های سنتی و عمامه می‌شد و در زمانی که رضا شاه پهلوی سیاست اقتصادی کشور را بر پایه تجارت خارجی بنا نهاده بود، در اصفهان فردی به نام غلامرضا داروگر اولین کارخانه تولید صابون ایران را راه اندازی کرد.
کارخانه صابون داروگر سال 1320 به تهران منتقل شد و خط تولید انواع دیگر صابون، شامپو و دیگر محصولات شوینده را افتتاح کرد. سال 1336 شمسی شرکت داروگر رسماً به ثبت رسید و محصولات این شرکت با نام داروگر در بازار تولید شد و این شروع اولین نقطه اوج داروگر بود.
چی؟ صابون نخل و زیتون داروگر زیبایی واقعی شما را آشکار می دارد؟ جا. یک بار امتحان کنیم.
با توجه به این که داروگر از اولین تولید کننده های بهداشتی ایرانی بود، محصولات این کارخانه از پر استفاده ترین کالاهای بهداشتی و شوینده ها بودند. به طور مثال اولین پودر لباسشویی ایرانی به دست شرکت داروگر ساخته شده. هرچند این پودر لباسشویی نسبت به محصولات بعد از خودش محبوبیت زیادی نداشته، اما قرار گرفتن اون در جایگاه اولین پودر ایرانی اعتبار زیادی رو به داروگر میده.
شامپوی تخم مرغی یکی دیگه از قدیمی ترین محصولات داروگره که رنگ زرد درخشان و بوی گسی که داره خاطره حمام‌های قدیمی رو برامون زنده میکنه. شامپویی که ترکیب رنگ و بسته‌بندی اون هیچ وقت تغییر نکرد. محصول محبوب بعدی شرکت داروگر مایع ظرفشویی ریکا بود.
این مایع ظرفشویی انقدری بین ایرانی ها مشهور میشه که کلن به مایع ظرفشویی میگن ریکا. یعنی هر نوع مایع ظرفشویی از هر برندی که پیدا کنن بازم بهش میگن ریکا. من خودم یادم مثلا مادر منو میفرستاد در مغازه میگفت برو ریکا بگیر. من میرفتم به آقای میگفتم آقا من ریکا میخوام. میگفت از کدوم برند؟ در این حد.
سال 1352 شرکت داروگر نام خودش رو به شرکت سهامی عام کف تغییر داد. به دنبال این تغییر محصولات شرکت هم تنوع بیشتری پیدا کردند.
در اولین ماه‌های بعد از انقلاب 57 و با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، بخش بزرگی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال و کارخانجات 53 نفر از صاحبان صنایع و صنعتگران مصادره شد. در ماده دوم این قانون اینطور اومده که صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند در تملک دولت قرار خواهد گرفت. این مصادره‌ها بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت مالکیت بنیادها قرار داد و اسم غلامرضا داروگر هم در میان لیست 53 نفری که اموال اونها مصادره شد دیده میشه.
بعد از انقلاب با وجود اینکه مالکیت کارخانه تغییر کرده بود، اما هنوز نام داروگر رو با خودش داشت. شرکت سهامی عام کف از اسفند ماه سال 1368 با نماد شکف در بازار بورس اوراق بهادار تهران حضور پیدا کرد و در اواخر همین سال فروش سهام شرکت داروگر یا در واقع شرکت سهامی عام کف در بورس اوراق بهادار تهران با نماد شکف آغاز شد. این روند تا دهه 70 ادامه داشت. در این دوره 10 ساله به خاطر تغییرات ناشی از انقلاب و بعد از اون جنگ میشه به راحتی حد زد که شرکت داروگر و محصولات تولیدی اون علی‌رغم ادامه کار اوضاع خوبی نداشتند.
مهندس علی نقیب سال 1373 به عنوان مدیر عامل شرکت داروگر انتخاب شد. ورود علی نقیب زمانی اتفاق افتاد که داروگر کارخونه‌ای با 400 پرسنل، دفتری در خیابان وزرا و کارخانه 20,000 متری در جاده مخصوص کرج و 8 خط تولید محصول بود. توجه به نیاز بازار و نیروی انسانی داروگر را در 16 سال به هلدینگ بزرگی با 5 شرکت تولیدی، 2600 پرسنل و 169 محصول تبدیل کرد.
توجه علی نقیب به نیاز روز مخاطب از عوامل پیشرفت داروگر در دومین دوره اوج خودش بود. تفاوت علی نقیب با دیگر مدیران همدوره خودش توجهش به تأثیرات تبلیغات و انتخاب بازار هدف صحیح بود. همین توجه به وجود آمدن تبلیغات پربیننده محصولات داروگر را توجیه می‌کند. ماجرای نقطه شروع این مجموعه آگهی رو از زبان بهنام صبوحی، ایده پرداز، شاعر و آهنگساز این مجموعه میشنویم.
ما دو تا شرکت بزرگ داشتیم که یکی توری پرس بود و یکی داروگر بود و همون اوایل دهه 70 اونطورا شرکت گلرنگ هم تأسیس شد. این سه تا رقیب شدن در اصل که نه مواد بهداشتی و شوینده می‌زدن. رقابت هم بین اینا بود. داروگر تقریبا شد قدیمی‌ترین شرکت بوده تو این زمینه. اون زمانی هم که بعد از انقلاب شروع کردن تبلیغات، قبل از انقلاب یه نمادی داشتن به عنوان نماد خود داروگر که یک درخت نخل بود که به خاطر یه صابونی که داشتن، صابون نخل زیتون، این نماد خود داروگر شده بود و یه شعار یا مثلا اسلوگانی داشتن به نام داروگر در خدمت رفاه و سلامت جامعه. وقتی که اومدن بعد از انقلاب شروع کردن، باز با همین روند رو روی کردن یه سری آگهی تولید کردن تا سال 81 که یک محصولی رو تولید کرده بودن به اسم پنیردندون داروگر برای بچه ها که این محصول حالا خیلی اتفاقی عکس یه قورباغه روش بود و بعد که اومدن به شرکت تبلیغاتی موجنور که من حالا با اونم همکاری میکردم دادن و قرارم نبود که این به عنوان یک کمپین ادامه دار باشه چون این خمیردن نکس این رو واقع روش بود به عنوان یک تک کاری که مثلا میتونه ارتباط برقرار کنه با بچه ها ما یک پیزار موزیکال کودکانه ساختیم و اتفاقا همون شعار و چیز قدیمی نماد قدیمی که اون نقل داروگر میامد و داروگر در خدمت رفاه و سلامت جامعه تش اومد.
داروگر در خدمت بهداشت و سلامت جامعه.
با شروع ساخت آگهی‌ها، عوامل مختلف مجموعه موج نور به پروژه 8 ساله این آگهی‌ها پیوستند. شاهرخ دلکو.
من اون زمان با شرکت تبلیغاتی موج نور کار می‌کردم که مدیر عامل این شرکت آقای منصور لشکری قوچانی بود و من چون یکی از کارگردانهای این شرکت بودم، طبیعتاً هر پروژه‌ای که اونجا تعریف می‌شد زیر دست من می‌اومد به عنوان کارگردان، بعضی اوقات به عنوان نویسنده و در واقع من مسئولیت ساختش رو به عهده داشتم. قرار بر این شد که ما یک کاراکتر برای داروگر تعریف بکنیم که این بتونه در واقع توی آگهی‌های مختلف نقش بازی بکنه و یک سری آگهی بشه باش تولید کرد، به اصطلاح آگهی های سریالی یا دنباله دار، که خب بعد از چندین جلسه صحبت و طرح زدن و اینها به یک قورباغه رسیدیم، طوری که قرار بود صدای اون در واقع همون جوری مثل صدایی که قورباغه ها در طبیعت ایجاد میکنن یک چیزی شبیه به همین قورقور کردن باشه.
قورباغه قرمز رنگ بابا قورقوری نام گرفت. اما تیم سازنده تصمیم گرفتن کاراکتر دیگه‌ای رو هم به آگهی داروگر اضافه کنن و انتخاب اونها دختر کم سن و سالی بود که حس کودکی جذاب و تاثیرگذاری به آگهی‌های داروگر داد.
یک بازیگر دختر خانم کوچولوی با مزه خیلی زیبا و خیلی با استعداد به نام صدف حاج کریم خان در واقع پیدا کردیم که اون قرار شد که تمام آگهی‌های ما رو بازی بکنه و همراه بشه با این قورباغه و قورخوری ما.
3 2 1 حرکت.
سلام، اسم من صدفه. آره اسم واقعیم صدفه.
صدف حاجی کرمی هستم.
فکر میکنم حدود 5.5 6 سالم بود که این مسیر استارتش خورد، شروع شد و پدر من یک شرکت تولیدات و واردات لوازم تحریر داشتن و دارن و اون سال خواستن که برای تبلیغات با شرکت موج نور همکاری کنم. فکر می کنم پیشنهاد پدر بود که خب اگه قراره یک تبلیغ ساخته بشه برای خود ما، من به عنوان دخترش بخوام این کار رو انجام بدم و به عنوان نقش توی اون تبلیغ فعالیت کنم. و خود شرکت موج نور که سازنده بود خوشش میاد و برای تبلیغات دیگه‌ای از من میخوان که باشون همکاری کنم.
موزیکال بودن آگهی ها و نیاز به حنجره آشنا با آواز، شهرزاد بهشتیان رو به مجموعه صدف و قرخوری اضافه کرد.
من شهرزادم، شهرزاد بهشتیان. از خیلی سن کوچیکی همیشه در معرض موسیقی بودم و با موسیقی بزرگ شدم. در طول آموزشی که داشتم مربیم تشخیص داد که میتونم خوب بخونم و از اونجا یکم کارم بیشتر وارد بخش خوندن شد. در واقع به عنوان خواننده کودک شناخته شدم. اجراهایی داشتیم با همون گروه های موسیقی بچه ها که در جاهای مختلف در سالن‌های مختلف اجرا میکردیم. از همین طریق یک سری آهنگسازای کودک با من آشنا شدن. موسیقی های مختلف به هم پیشنهاد میدادن که باهاشون کار بکنم، حالا یا برای صدا و سیما بود اون زمان، یا برای آلبوم کودکان بود، یا گاهی برای این سری تبلیغات. با آهنگسازای مختلفی کار کردم و در این جریان پیشنهاد کار داروگر به هم شد، چون همیشه من حالا هم به خاطر شکل اجرا و صدام، هم به خاطر محدودیت هایی که آواز خوندن زن یا حالا در واقع اینجا دختر بالغ داشت، یعنی بالای سن شرعی داشت، من خب به عنوان خواننده هی کوچیک‌تر از خودم شناخته می شدم. با آقای صبوحی آشنا شدم که توی تبلیغات کار می کردم، کار موسیقی انجام می دادن و بعد از یه تستی که انجام دادیم قرار شد که جای صدای صدف صدای من باشه.
سه‌بعدی بودن کاراکتر بابا قورقوری یکی از نکاتی بود که به جذابیت این آگهی ها کمک می کرد. شاهرخ دلکوب.
آگهی های تلویزیونی در اون دوره‌ای که ما آگهی های داروگر رو می ساختیم، یعنی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، واقعا خیلی خیلی عقب بود و ضعیف بود. اون سوال ها خب به دلیل کمبود امکانات و کمبود شاید بشه گفت تجربه‌ای در زمینه ساخت آگهی، از 100% آگهی هایی که ساخته می شد واقعا بیش از 95% شاید بتونم بگم آگهی های کاملا رئال بود و تقریبا میتونم بگم بعد از تدوین چیز زیادی بهش اضافه نمی شد. چیزی که میگم منظورم مثلا گرافیک کامپیوتری است که امروزه تقریبا همه آگهی ها ازش استفاده می کنند. و اون چند درصد دیگه که باقی میموند مثلا نوع انیمیشن بود که خب اغلبشون انیمیشن های دوبعدی بودن، مثل اون آگهی های بابا برقی، آگهی بود درباره بنزین، مصرف بنزین که یه قطره بود، یعنی ساده ترین نوع انیمیشن. ما اون زمان در واقع اون قورقوری، اون قورباغه کوچولویی که برای داروگر پدید آوردیم و در آگهی استفاده می کردیم سه‌بعدی بود و یکی از در واقع اولین آگهی هایی بود که از انیمیشن سه‌بعدی استفاده می کرد.
بیژن سلیم خانی یکی دیگر از کارگردان های مجموعه آگهی های داروگر از منحصر به فرد بودن کاراکتر بابا قورقوری برامون می گن.
شاید ریسک بزرگی بود که اون موقع هم شرکت موج نور هم داروگر به اتفاق انجام دادن و قورباغه رو که شاید مثلا دندون نداره مثلا در مورد خمیر دندون صحبت کنه، سختی های خودشو داشت. خیلی باید پلانا رو ما ساده میگرفتیم تا بتونن بچه های انیماتور در واقع بهش اضافه کنن این قورباغه رو. من دیدم در یک مصاحبه ای جناب آقای نقیب که مدیر عامل وقت و بسیار مدیر عامل خوب و موفقی هم بودن، مدیر عامل وقت داروگر بودن، توی مصاحبه فرموده بودن که کار انیمیشن این مجموعه در آلمان انجام شده، در حالی که نه، کاملا در شرکت موج نور انجام شد این کارا. آقای فرزاد شفیزاده، آقای حمید صالحی، آقای فرهاد حدادی، آقای محمود صاحبی، اینا کسانی بودن که حالا تو دورهای مختلف کار انیمیشن رو انجام دادن، هی سعی میکردن هم ارتقا بدن، ما سعی میکردیم پلانهای سختتر و پیچیده‌تری طراحی کنیم براش و واقعا هم به اتفاق اینا از پسش بر میمدن و به هر حال دوره خاصی بود برای خودش.
شاهرخ دلکو:
ما واقعا تمام سعیمون رو میکردیم که به بهترین شکلی این رو اجرا بکنیم، در حالی که واقعا تجربه زیادی در این زمینه وجود نداشت. من یه مثال کوچولو برای شما بزنم. توی اون آگهی اولی که ساختیم که صدف که نشسته لب حوض و داره با ریکا داره ظرف میشوره، اون قرقوری به جای که فقط همطور عادی نشسته باشه، یه جوری لب استخر نشسته، لب حوض نشسته باشه که پاش توی آب باشه و پاهاشو تکون بده. و برای این کار خود من توی صحنه نشستم و دو تا چوب کوچولو مثل چوب بستنی دستم گرفتم به عنوان یعنی پاهای قرقوری و کردم تو آب موقع فیلم برداری و تکون میدادم، که وقتی این ساخته شد خب خیلی برای کسانی که توی این زمینه کار میکردن جذاب بود که ما انیمیشن داریم، یه انیمیشن قورباغه داریم که پاش تو آبه و آب واقعیه و اون داره پاشو تکون میده و آب داره در واقع تکون میخوره و موج تولید میشه.
ایمان یاری، موشن دیزاینر، از پیشرو بودن این کاراکتر انیمیشنی نسبت به دوره‌ای که در اون قرار گرفته بود میگه:
تبلیغات همیشه پیشرو بوده توی تکنیک، همیشه از سینما و تلویزیون جلوتر بود. دلیلش هم چند تا چیزه. یکی این که خب تبلیغات همیشه یک بودجه خوبی پشتش هست. نکته بعدی اینه که تایم آگهی اصولاً کوتاهه. در نتیجه میشه امکان تست زدن بیشتر هست. اینا همه زمان برن. و این تایم کوتاه داشتن آگهی نسبت سینما و تلویزیون این امکان فراهم میکنه که شما برین سراغ تکنیک‌های جدید. و نکته بعدیش هم اینه که جذابیت. آگهی همیشه باید جذابیت داشته باشه. چیزی که من از این سری آگهی های قورقوری تو ذهنم مونده و خیلی بولد و خیلی واضح توان تکنیکی بود که این تو این آگهی ها رو شده بود. در یه برگه ای رو شد که تا اون زمان واقعا توی ایران این اتفاق نیفتاده بود تا حالا، که تلفیق انیمیشن و ویدئو به گونه‌ای که تعامل داشته باشن با هم دیگه. مثلا اون کاراکتر قورباغه یک جایی میاد کاسه بشقاب رو، نمیدونم یه نلبکی رو اگه یادم باشه، تکون میده با دستش، چیزی که توی واقعیت بوده و سایه هاش درسته. من مثلا موقع یادمه که به عنوان کسی که تازه وارد این حوزه شده بود به این چیزا دقت میکردم، چند بارها و بارها این آگهی هر بار پخش میشد من با دقت نگاه میکردم ببینم آیا میتونم کشف کنم اینو چطوری این کارو کردن.
صدای قورباغه قرمز رنگ یکی از ابعاد مهم این کاراکتر بود که به تبدیل شدن اون به بابا قورقوری کمک زیادی کرد. همت مومیوند، صدا پیشه کاراکتر بابا قورقوری:
حقیقتش یه روز یکی از دوستان زنگ زد از این شرکت موج نور که در واقع اونها این تیزر رو کار میکردن، به من گفت یه تیزری داریم میخواییم شما زحمتشو بکشین، و یه آدرسی رو به من داد در تقریباً خیابون کاج. رفتم منزل یکی از دوستان آهنگساز بود، وارد که شدم یه آقای ماشاءالله هیکلی که بعد فهمیدم ایشون علاوه بر اینکه آهنگساز هستن جزو قوی ترین مردان ایران هم هستن و برای من خیلی جالب بود. منزل ایشون بود که توی خونه کار میکردن. وارد شدیم و بعد از خوشوبش و احوالپرسی یک تیزری برای من پخش کرد از همین آقای قورقوری دارگر. ظاهرن یکی دیگه از همکارای عزیز من اینو خونده بودن، ولی خب مورد پسند واقع نشده بود. گفتن که آقا این نمیشه، هر کاری کردن این تیپ و این صدا ظاهرا به این کاراکتر نمیخوره، میخواییم شما بگید. گفتم خب حالا ما یه امتحان میکنیم ببینیم چطور میشه. یه بالاخره شروع کردیم و خوندیم و خیلی خوششون اومد و البته من خودم از همون لحظه این ارتباطه رو برقرار کردم با این تیزر و با این شخصیت. خوشم اومد چون من کلن بچه ها و دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم. و همون موقع هم که این تیزر رو رفتم شروع کردم به خوندن، خب بچه های خودم کوچیک بودن، تصور میکردم که این چقدر میتونه برای بچه ها مفید باشه و در واقع جذاب باشه. خلاصه خوندیم و فکر میکنم اولین تیزری هم که کار کردیم اگه اشتباه نکنم در مورد مسواک زدن بود که میگفتن سلام آقا قوری جون. قوری میگفت قوری قوری جون فداتون، امروز چیه درسمون؟ ما میگفتن مسواک زدن به دندون و اینجوری.
و اولین آگهی با حضور مشترک صدف و بابا قورقوری ساخته شد. قوری
قوری جون فداتون، امروز چیه درسمون؟
مسواک زدن به دندون.
یک و دو و سه به من بگی، این چه وقتی مسواک میزنیم؟
یک و دو و سه هست جواب، صبح بزر شب قبل از خواب، صبح بزر شب قبل از خواب میزنیم روی مسواک خود خمه دندون و قده یه نخود.
آب شستشو اگه گرم باشه
مسواک سوسو نمیشه.
یک و دو و سه پایین و بالا،
به چپ و به راست روی دندونا، جلو و عقب و پشت دندونا، تا تمیز بشه همه اونا.
یک و دو و سه هزار آفرین، مسواک زدن و همه بلدی.
هر بچه که یک و دو و سه مسواک میزنه،
آبا پرپوری دوستش داره، رفیق منه.
با ساخته شدن دو آگهی با حضور صدف و قورقوری، محصولات داروگر مورد توجه قرار گرفتن. اما محصولات کودک این کارخونه محدود به خمیر دندان و شامپو بود و برای حفظ کاراکترهای خلق شده و محبوب، سناریوها باید به شکلی طراحی می شدن که صدف 6 ساله و قورباغه قرمز رنگ قادر به معرفی محصولات دیگه شرکت داروگر در عین حفظ جذابیت باشند. اولین آگهی برای محصولی که مربوط به کودکان نبود در سال 1378 ساخته شد.
خانم کوچولو چیکار می‌کنی؟ قورقوری
صرف می‌شونم بابا قورقوری، با دلخوری
صد باری کلا اما ناراحت چی را قورقورم؟
خسته شدم، پاک نمیشه هرچی می‌شورم.
قصه نخور قوری که هر کجایی، چاره کار کاسبیکای تلایی.
آگهی ها فرم گرفته بودند، شخصیت ها معرفی شده بودند و یکی از به یاد ماندنی ترین آگهی های شرکت داروگر ساخته شد.
شاهرخ دلکو.
قرار شد که سناریوی اول ما مربوط بشه به زمان خیلی قدیم و زمان جدید، یعنی یک جوری انگار که یک فاصله مثلا خیلی طولانی رو داروگر طی کرده، از همون ابتدا با در واقع مشتریان و مصرف کنندگانش در واقع ارتباط داشته و حضور داشته در خونه اونها و در زندگی اونها تا الان. خب رفتیم برای ساختش یک خونه قجری خیلی خوشگل پیدا کردیم که طبق سناریو قرار بود که در واقع لب حوض باشه، یه حوضی داشته باشه و یه خونه مدرن هم پیدا کردیم که قرار بود یک، حالا اون بخشش در واقعی که ما کار داشتیم، یک آشپزخونه شیک داشته باشه و فیلم برداری انجام دادیم. برای صدف یک لباس قجری قدیمی خیلی خوشگل تهیه کردیم و تو اون بخش قجری که بعد اون رو سیاه و سفید یا در واقع کمرنگ هم کردیم بازی میکرد و بعد یک لباس شیک امروزی که در دنیای مدرن بود و اون بخش رنگی بود و بعد یه جایی تصویر رو هم در واقع نصف کرده بودیم، یک نیمه قدیمی و یک نیمه جدید رو میدیدیم که درباره داروگر و ریکا داره میخونه.
مامانم میگه قدیم قدیم ما لب حوض ما میشسته ظرفا، یه دفعه اومد بابا قورقوری پرسید فوری
خانم کوچولو چیکار میکنی؟ بابا قورقورم
مهمونا رفتن، تندون 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 برف میشورم،
صد باری کلا پاچی انقدر تمیز میشوری،
با ریکا ریکا ریکای عزیز بابا قورقوری.
حالا این روزه ظرف میشوری شما چجوری؟
با همون ریکا ریکای عزیز آقا قورقوری.
ریکا همیشه ریکاست، محصولی از داروگر، دوست قدیمی ماست.
همزمان با محبوب شدن این آگهی ها محصولات کارخانه داروگر رو به افزایش بود و در همین دوره تیزر محبوب بعدی ساخته شد.
آگهی بود که صدف در واقع به خرید می رفت و توی فروشگاه می خواست خرید بکنه محصولات بهداشتی بخره و قورقوری در واقع بهش معرفی میکرد محصولات رو، که این آگهی خب همونطور که از در واقع همین خلاصه قصتش برمیاد برای این بود که تقریبا یک مجموعه ای از مهمترین محصولات داروگر رو معرفی بکنه. من یک سناریو نوشتم برای این آگهی و فکر کردم که اگر یه جوری مثلا چه میدونم خاطری فیلم های شبیه مثلا به فیلم فارسی رو بخوایم زنده بکنیم که برای مردم جذابه و هنوز به یادش دارن، شاید فکر خوبی باشه. برای همین در واقع هم فروشگاهی که انتخاب کردیم یک فروشگاه نسبتاً قدیمی بود و از اون مهمتر برای صدف یک در واقع چادر فلفلی یا چادر نماز در واقع خوشگلی تهیه کردیم با یک دونه از این سبدهای پلاستیکی قدیمی که توی همه خونه های ایرانی قدیم ها وجود داشت و با اون می رفتن به خرید.
فکر کنم معروف ترین شعری که الان میتونم بهش اشاره کنم که سلام سلام گوری گوری جون اومدم خرید، بخواه سلام خانم کوچولو خوش اومدین. این اون این اون تبلیغ است که فکر میکنم اکثرا منو با این میشناسن، یعنی اینطوری میکنم که تو هم کسی که چادر گل گلی داشتی.
سلام سلام گوری گوری جون اومدم خرید،
بخواه سلام خانم کوچولو خوش اومدین.
خیلی حالا نمیدونم این قابلیت پخش داره یا نه، میگفتن شبیه لیلا فروهر شده در سلطان قلب ها.
کوچکترین نوه من الان حدود 2 سال خورده ایشه، این گوشی منو میاره میده میگه که آهنگ جار آهنگ جار. بعد من یه دفعه همینجوری به فکرم رسید، سرچ کردم قوری قوری داروگر و همین تیزری که اون خانم صدف میاد تو فروشگاه خرید کنه اینا گذاشتم. باورتون نمیشه 20 دفعه پشت سرم هم میگه دوباره.
وقتی این تبلیغ پخش میشد من 3-4 سالم بوده. بعد اینجوری که مامانم میگه تو هر موقع داشتی بازی میکردی این تبلیغ پخش میشد میومدی جلو تلویزیون وای میسادی و نگاه میکردی و اونقدر دیگه دیده بودی این تبلیغ رو شعرش هم حفظ شده بودی و باهاش میخوندی. دیگه جزو تفریحات خانواده این شده بود که مهمونم میومد مثلا به من میگفتن بیا این شعر قورقوری جون رو بخون براشون. فیلم دارم از این که واقعا وایسادم جلوی تلویزیون و این تبلیغ داره پخش میشه و منم دارم باش میخونم.
شعر آگهی دارگر همش تو ذهن منه، یعنی همین الانم هم تو ذهن منه و مثلا نمیدونم یه وقتایی که تو حال خودم هستم و چه میدونم دارم کار خونه انجام میدم سرگرمم یهو به خودم میام و میبینم که دارم میخونم سلام سلام قوری قوری جون اومدم خرید.
شامپو میخوام با صابون محصول قوری قوری جون مایه زرشویی
برای بهداشت پوست
کرم داریم چه خوش پوست،
برای تمیزی دست
شیر دارگر آماده است،
برای دندونامون چی
خمیر دندون قورقوری،
قورقوری جون گل کاشتی هرچی که خواستم داشتی،
نشانه دارگر
درخت نخل طلاست
محصولی از قورقوریه
دوست همه بچه هاست دارگر.
و واکنش مردم به این آگهی های محبوب. صدف کریمی، بهنام صبوحی، همت مومیبند.
واکنش آدم ها عجیب بود، برای من تو اون سن عجیب بود اینکه من رو میدیدن و اینطور بودن وای مثلا میشه که امضا بدی. بعد من امضا بلد نبودم، من چند سالیه که برای خودم امضایی دارم ولی اون موقع خط خطی میکردم.
اون موقع من مثلا خیلی برام جذاب بود که خیلی از بچه هایی که میدیدم کوچیک بودن میدیدم کل این مثلا تکسای آگهی ها رو حفظم و میخونم،
تأثیرش رو میدیدم. من بچه های خودم رو میدیدم که با چه شوق و علاقه این نگاه میکنن این چیزه رو در بچه های فامیل بالاخره بیرون کوچه خیابون آدم میبینه. خیلی خیلی جابات کرده بودیم.
یه جاهایی واقعا اذیت میشدم، یه جاهایی از اینکه هی همه میگن این بابا قور این بابا قور، یا مثلا توی مدرسه کلن من بابا قورقوری بودم، یعنی صدف اسم صدف به گوشم نمی اومد.
درخشش مجموعه آگهی های صدف و بابا قورقوری مجموعی از تلاش های دست جمعی تیمی بود که بهترین کار خودشون را ارائه دادن. شاهرخ دلکو، صدف کریمی،
برای صدف خب خیلی سخت بود چون کوچولو بود اون موقع و ما حتما قبلش چندین بار از شعر رو که بهش میدادیم از چند مدتی قبل که اون شعر رو کاملا حفظ میکرد، بعد که میومدیم سر صحنه شروع میکردیم من سر و کله میزدم با صدف که هم بدونه که چه بازی باید انجام بده، در واقع لحنی باید داشته باشه و چگونه باید بخونه و اون موسیقی رو هم چند بار پلی میکردیم که فراز و فرودهای در واقع صدای خواننده و نحوه اجرا رو بشنوه و بعد در واقع ضبط میکردیم دیگه، که خب نسبتا کار سختی بود برای اون موقع اما خوب انجام میشد.
اون موقع سخت خب بابا غرغوری وجود نداشت، یه شخصیت کارتونی بود، فقط میومدن اون هر قسمتی رو که میخواستن ضبط کنن با دست به من نشون میدادن، میگفتن ببین حدودا اینجا هست، میتونی تصور کنی بابا غرغوری از اینجا میپره اینجا، مثلا این قسمت از موزیک وقتی داره خونده میشه بابا غرغوری میپره اینجا، و من فقط سعی میکردم تصویر سازی کنم اون شخصیتی که داره حالا حرکت میکنه. کمی رو خاصی هم نبود، حالا شاید از قبل برام موزیکش رو میفرستادن که فقط به گوشم آشنا بیاد، ولی معمولا همونجا پلی میشد چون قسمت بندی میشد و سعی میکردم با نواری که اونجا داره پخش میشه بخونم و کوتاه کوتاه این ضبط میشد تا بعد بره برای تدوین که به یک حالت تیزر در بیاد.
به خصوص اینکه صدف بسیار باهوش بود، خیلی خوب میگرفت و خیلی خوب در واقع اجرا میکرد، البته که من خیلی اذیتش میکردم، من همین الان در واقع شرمندم از اون سالها، یادم هست که چقدر این بچه رو اذیت کردم، حالا پدر و مادرش، اغلب مادر محترمشون همیشه سر صحنه بودن همراه با صدف و هیچ وقت هیچ گله‌ای نمیکردن، ولی خودم در واقع این حس رو میکردم که بچه اذیت میشه دیگه در اون سن، تکرارهای زیاد، منم یه کمی توی کارگردانی وسواس دارم و اون چیزی رو که تو ذهنمه باید در بیاد دیگه، تا در نیاد ول نمی کنم. ولی بعد دیگه دوباره با هم آشتی می کردیم دیگه، یعنی نمیذاشتیم خیلی کار به تلخی بکشه.
صدا و سیمای اواخر دهه 70 رسانه پرمخاطبی بود. وضعیت معیشت ایرانی های 10 سال بعد از جنگ بهبود نسبی پیدا کرده بود و فرهنگ مصرفگرایی نه لزوماً با معنای منفی از طریق نسلی که مخاطب هدف آگهی های صدف و بابا غرغوری بودند رواج پیدا می کرد و همین دلیلی بود که تعداد این تیزرها رو به افزایش بود. همین محبوبیت موجب شد که آگهی ها بجز تبلیغ محصول نقش فرهنگ سازی هم پیدا کنند.
سلام به هم کلاسی مبارک، دوباره باز شدن این مدرسه ها که فصل درس و کاری
بسه هست جواب، صبح زور شب قبل از خواب، صبح زور شب قبل از خواب، آقای گوری امسالن کنار ما میمونه،
دوست صدف و گوری گوریه هرچی که درس بخونه،
بزنیم روی مسواک خود خمه دندون و قد یه نخود،
آب شستشو اگه گرم باشه
اون مسواک سوسو نمیشه،
یک و دو بسه پایین و بالا
بچم و برام
و جام جهانی 2002 و بازی ایران در مقابل ایرلند. تیمی پرستاره که با امید صعود پا به توپ می‌زد و رسانه‌ای که با راهکارهای مختلف حتی استفاده از کاراکترهای تبلیغاتی ملتی رو به یک پارچه شدن دعوت می‌کرد. بهنام صبوحی:
خب ما یه محدودیت‌هایی داشتیم اون زمان، مثلا یه قسمتی قرار بود این دو تا برن استودیوم و اون زمان مثلا خانم‌ها حق حضور تو استودیوم نداشتن و خب می‌خواستیم این دو تا باشن، گفتیم چیکار کنیم، مجبوری گذاشتیم که اینا با موبایل دارن با هم دیگه صحبت می‌کنه، حالا مثلا صدف تو خونه داره پرچم تیم ملی تکون میده.
آقا خوبونی کجایی بابا؟ در دست هستی؟
از داروگر امروز گرفتم مرخصی، حالا اومدم استادیوم فوتبال، توپ می‌زنم و شوت می‌زنم، چه خوشحال.
توپ دروازه علی دایی، هاشمی نصب، دین محمدی، عجب شوتی می‌زنه، باز هم مهدی صاحب توپ روی دروازه، واحدی فرصت برای تیم، نمیره توی دروازه.
ایران برنده میشه، ایران.
به مرور زمان و بر اساس نیاز کاراکترهای متفاوتی به تیزرها اضافه می شدند.
منم بابای صدف با قورقوری دست تو دست،
امروز موندیم تو خونه
تا نگیره بهونه.
بیداد بیداد این چیشه؟ هرچی می شورم پاک نمی شه.
خانم عزیز این چیشه با شیشه شوی پاک می شه.
وک اموردک دور گرم وک و کلاک با شمپو هم موهم شلطین با پاک دیگه بک و بک امون جون نمی سوزه چشاتون.
و اما شورای بازبینی و ایرادهایی که به تیزرها وارد بود:
بهنام صبوحی، شاهرخ دلکو، بیژن سلیم خانی.
یه تم محلی ما یه چیزی گذاشتیم که یه تمی هست همه چین یار، یه تم مثلا مال بختیاریه که عبود متعاق مثلا به ما گفتن که چون آقای عارف اینو سالها پیش با یک ملودی خونده اجازه نمیدیم مثلا خونده شو.
میتونم به جرات بگم ما یکی از سخت در این دوره های تلویزیون رو طی کردیم در اون سالها، یعنی تلویزیونی که سعی می کرد ارزش ها رو تبلیغ بکنه و تا اونجایی که ممکنه ایدئولوژیک باشه و تا اونجایی که ممکنه از در واقع چیزهای غیر مادی بگه در زندگی انسان ها، خب آگهی تبلیغاتی و در واقع آواز، معرفی محصول، تبلیغ برای فروش بیشتر محصول، استفاده از خانوم یا دختر بچه، رنگ و لعاب یا همه اینها دقیقا اون چیزهایی بود که تلویزیون نمیخواست.
یه بخشش مثلا مسئله حجاب و این چیزا بود که خیلی سختگیری میکردن. جدای اون خیلی از واژه ها رو مثلا ما اصلا اجازه نداشتیم استفاده بکنیم. یعنی مثلا دارگر قدیمی تری مثلا شوینده است، اون گفتن که نه شما باید ثابت کنیم. برای خاطر می رفتن مدارکش رو می بردیم که آقا این مثلا اولین تولید کننده بوده. می گفتن که نه، اینطوری شما دارین مثلا خودتون رو برتر از دیگران نشون میدین، صفت مثلا عالی داشته باشه بوش، مثلا بگیم خوشمزه ترین، مثلا پرطرفدار ترین فلان، اینا رو اصلا اجازه نمی دادن استفاده بکنیم.
آرایش خانم ها که اصلا نباید وجود داشته باشه، هیچ گونه لبخند یا اغواگری یا در واقع لوندی، حالا هیچ کدوم از اینها نباید در آگهی وجود داشته باشه. حتی آقایون هم خیلی از در واقع اون شک و رقی و اون در واقع اعصاب خردادگی و اینها نباید خیلی دور می شدند.
برای یک شامپوی داروگر که اگه اشتباه نکنم شاید شامپو خمره‌ایش بود، ما یه آگهی می‌خواستیم بسازیم، یه فضای قدیمی طراحی شد که مثلا انگار که دهه 30 باشه و اینها، یه آرایشگاه قدیمی، و بازیگرمونو طراحی گیریممون آقای ملکی از این سیبیلای باریکی که کلارک گیبل میذاشت اون موقع، سیبیل باریکا براش گذاشت و خیلی هم بامزه شد. آقای اکبر عسکری بازی میکرد. این آگهی ساخته شد، خیلی آگهی باحالی هم شده بود، دادیمش به تلویزیون برای پخش، اما اجازه پخش ندادن بهش. دلیلی که آوردن خیلی بامزه بود و به نظرم جز تاریخی ترین ایراداتی بودش که شورای بازبینی صدا و سیما گرفته بود. گفتن سیبیلای این آقا زنونه است.
در سال 1380 نسل جدید کارخونه داروگر 75 سالگی این برند رو جشن گرفتند.
75 ساله شده داروگر،
با محصولاتی از همیشه بهتر.
1001 ساله بشی الهی، جاد نباشی تو هیچ خانه خالی.
فروش محصولات کارخانه و به دنبال اون درآمد گروه سهامی بیشتر شده بود و قدم تبلیغاتی بعدی قرعه کشی ها و جوایز داروگر بود.
بگو به من قرقری چه موقع و چه جوری، داروگر رو میخریم جایزش رو میبریم.
10 برچسب داروگر از بسته ها جدا کن، بذارشون تو پاکت، اما پاسی رو صدا کن.
جواب هر نامه ای
برمیگرده چه فوری، یه کارت قرعه کشی
با سلف.
شما که دوست داروگرید جایزه ها رو میبرید.
هر روز که این پستی میومد یه 3-4 تا بونی میابود و واقعا بعد بعضی ها جالب بود که اینا رو جدا نمی کردن. یعنی خود شامپو با چیزش رو میذاشتن توی مثلا کیسه فریزه مثلا کیسه زباله یه چیزی بعد مثلا روش بچه هست میزدن اونطوری پست میکردن فکر میکردن که نباید جدا بشه اینا. بعد اینا میمد تو شرکت چند نفر خانوم بودن که اینا رو فقط جدا میکردن اون کارت ها رو ساده میکردن میپرستادن حالا بعضی کارتشون دستشون نمیرسید ولی قرعه کشی بود که خیلی جذاب بود و خیلی ها سبب شرکت میکردن
اینا رو جدا میکردیم پست میکردیم یعنی حتی یادمه که خونه یه کسی اگر میرفتی میپرسیدم که مثلا آیا محصولات داروگر دارن و از اونا برچسب محصول میگرفتم که سختم جدا میشد این تازه باید حواسمون میبود که پاره نشه این بعد اینا رو میفرستادم ولی خب هیچ وقت برنده نشدم و فقط دو بار یا سه بار یه کارت پستال برام فرستادن که عکس صدف و غرغوری روش بود و اون کارت پستالا همیشه بوی شامپو میداد.
حالی شما چطوره خانم؟
شما
خوبی؟ شما کاملا خودتون رو معرفی بفرمایید.
مرجان کاکشپور هستم، 21 ساله، دانشجو رشته مدیریت، ساکن اهواز.
بفرمایید که چند وقت محصولات داروگر رو مصرف میکنید؟
حالا ما محصولات داروگر همیشه استفاده میکنیم از قدیم الایام. مثلا الانم خیلی خوشحالم که ما برنده خوششانس محصولات داروگر شدیم.
خواهش میکنه.
حالا گردونه رو میچرخونیم برای تعیین اولین برنده شمش طلا.
بهنام صبوحی.
اشتباه نکنم تو برج میلاد بود. چون آقای شهریاری هم موجود برنامه بود که قرعه کشی میکنه لازه قرعه کشی کردن اتفاقا یکی از این ماشینا یه خانواده توی اصفهان افتاد و مثلا ما شب بود ساعتی مثلا حالا 11 شب بود قرعه کشی داشتیم میکردیم اونا این اتفاقا داشت توی برنامه زنده رادیویی هم پخش میشد در حقیقت ولی آقای شهریاری بهشون زنگ زد و گفتش که آره شما برنده شدید و فلان و دیگه یادمه که انقدر خانم آقایی که پشت تلفن بودن که شوکه شده بودن خانمه گفتش که آقای شهریاری من همین الان میخوام ماشین بگیرم بلند شم بیام اونجا گفتم چی رو میخوام ماشینم زودتر بگیرم گفت خانم الان مثلا 11 شب بعد من برنامه مثلا چیز از قرعه کشی الان که من ماشینی که اینجا نیاوردیم بالا اونم میذارن فردا پشیمونشون نری ماشین رو به من و مثلا خیلی جالب بود دیگه مثلا کلی خندیدیم اونجا.
درخشش صدف و بابا قرقوری و داروگر ادامه داشت، اما بزرگ شدن صدف و تبدیل شدن خانم کوچولوی داروگر به یک دختر نوجوان به چالشی در مجموعه آگهی های داروگر تبدیل شده بود.
شهرزاد بهشتیان، بهنام صبوحی، بیژن سلیم خانی، صدف کریمی.
اول این محدودیت بود که این بازیگر بزرگ شده و باید حرکتاش محدود شه، چون توی تبلیغات اگر ببینین از اوایلش خیلی پر جنب و جوش تره و خیلی واقعا مثل کودک خیلی سرخوشانه حرکت میکنه. به مرور میدونم که این فشار به اون تیم حالا کارگردانی و تصویر وارد شد که حرکت ها باید کمتر بشه.
از طرفی خب خود صدف هم داشت بزرگ میشد، یعنی از اون حالت بچگی داشت در میومد، یه خود بر ما مشکل بود که میخوایم فضا کودکانه رو باش ادامه بدیم. بعد به عنوان بزرگ سال هم شد دیگه اون جذابیت رو نداشت که جای دختر بچه بازی بکنه. تصمیم گرفته شد که یک شخصیتی که مثلا دختر خالش هست وارد داستان بشه و کم کم ما بتونیم صدف رو به اصطلاح حذف کنیم و این رو وارد بکنیم. خب چند نفر اومدن تست دادن و اینا که یه بار یه دختر خانم انتخاب شد،
فکر کنم توی کاری بودش قرار شد مثلا بگیم این دختر خاله صدفه و چه و چه و چه که مثلا یواش یواش اون دختر خاله جایگزین بشه که دختر با استعدادی بود به نام نگین.
آخرین همکاری من با داروگر یادم نمیاد، فکر میکنم یک تبلیغی بود که با یه دختر بچه دیگه که جایگزین من داشت میومد. نه فکر میکنم موقع مثلا 14-15 سالم بود که خب تقریبا اجازه خوندن نداشتم چون دیگه اون قروقمیش کار دستمو میداد، فقط یه حضور کمرنگ و شاید یه کلمه اون وسط صحبتی بشه ولی اصلا اون اشوه و اون خوانندگی رو نداشتم.
و صدف خب متوجه میشد که دیگه باید در واقع با این مجموعه خداحافظی کنه. خیلی سخت بود برای هممون. خیلی واقعا سخت بود.
دختر خالی جون تولدت باشه مبارک.
اینم دوتا کادو برای شما خانم کوچک.
دستتون درد نکنه. آخ چه شامپو قربونی.
شامپو سر شامپو بدن.
چقدر بویی.
شامپوی جدید ما واسه همه بچه هاست.
دیگه آقا قربونی تو خونه ماست.
ساخت آگهی‌های داروگر تا سال 1388 ادامه داشت. اما کمرنگ شدن صدف به عنوان بخش مهمی از این مجموعه تأثیر زیادی بر محبوبیت آگهی‌ها داشت. سازندگان این مجموعه تلاش می‌کردند با ایجاد تنوع در تبلیغات این محبوبیت را دوباره به دست بیارند. اما حذف کاراکتر و افتادن شرکت داروگر در سراشیبی افول مانع این موفقیت می‌شد.
علاوه بر این بچه‌هایی که قورباغه قرمز رنگ سبودی اونها را به وجد می‌آورد در حال بزرگ شدن و ورود به مرحله نوجوانی بودند و فرم قدیمی تیزرها جذابیت سابق رو برای اونها نداشت. همزمان در هلدینگ داروگر هم تحولاتی در حال اتفاق افتادن بود.
سال 1388 شرکت داروگر به یکی از سهامدارای عمده این شرکت به نام بیژن اسماعیلی با 36% از سهام داروگر واگذار شد. بیژن اسماعیلی در سال 1389 با خرید 37% از سهام سازمان اقتصادی کوثر که یکی دیگه از زیر مجموعه های هلدینگ داروگر بود به سهامدار عمده این هلدینگ تبدیل شد. نماد معاملاتی شکف در سال 1392 در بورس تهران متوقف شد و احتمال خروج بخشی از نقدینگی شرکت داروگر به نفع سهامدار عمده باعث ضرر دیگر سهامداران و نارضایتی اونها شد.
اولین اخبار مبتنی بر تعطیلی کارخانه داروگر در سال 1395 به انتشار رسید. چنین اخباری تا سال 1397 ادامه داشت و هر بار با تکذیب سهامداران این خبر اعتبار خود را از دست می‌داد. در تاریخ 18 بهمن سال 1398، 48 دستگاه از کامیون‌های شرکت داروگر به خاطر بدهی مالیاتی به مزایده گذاشته شد و همین خبر گمان زنی‌های راجع به ورشکستگی برند داروگر را مجدداً تقویت کرد. سال 1399 مشکلات مالی انباشته شده داروگر عیان شد و در نهایت تمام واحدهای این شرکت در خرداد ماه 1402 پلم شد.
رضا میکائیل زاده.
رویای یه مالک اهمیت بسیاری در بلوغ و تولید ثروت فرصت اقتصادی داره. نکته اول این که اگه ما به هر دلیل مثل حب و بغض یا جریان‌های اجتماعی باعث از بین رفتن اون رویای برند بشیم، اون جریان اقتصادی رو دیگه نخواهیم داشت. تکرار تصمیم مصادره اموال و برندهای افرادی که کار اقتصادی انجام میدادن نه تنها تولید ثروت این برندها رو حفظ نکرد که بخواد هدف والایی چون خوشبختی مستضعفین رو جامعه عمل بپوشونه، بلکه این مجموعه ها تبدیل شدن به محلی برای رشد و نمو نیروهای عجیب و غریب و نامتعارفی که چون رویای یک سازنده برند رو نداشتن تصمیماتی رو گرفتن که باعث ایجاد مسائل مهمی برای صنعت خرد و کلان کشور شد. از سوی دیگه بعد از جنگ و در دهه 70 شرکت‌های تبلیغاتی به دلیل نبود تجربه لازم و ماهیت هیجانی خودشون پیشنهادات و اعمال جابنگیزی رو شکل دادن. در تاریخ تبلیغات ما در طول 30 سال گذشته شرکت‌های تبلیغاتی برای اینکه بتونن تولید ثروت کنن و پورسانت‌های رسانه‌ای خوبی رو برای خودشون ایجاد کنن، محاسبه نشده بودجه‌های بسیار سنگینی رو به برندها تحمیل کردن. این نادیده گرفتن حیات و آینده یه برند برای نفع کوتاه مدت مشاوران تبلیغاتی تونسته آسیبای جدی رو به برندها تحمیل کنه. قرار نبود بودجه‌های تبلیغاتی ساقه و تنه یک برند رو از بین ببرن، بلکه قرار بود خوشبختی بیارن. باید دانست برای شرکت‌های مشاور که حیاتشون در گروه حیات صنعت میزبانشونه، در نظر داشتن این جمله که سعادت من در گروه سعادت توست جمله بسیار مهمه. این تجربیات هشدار جدی رو به تمامی مدیران برند، مارکتینگ و مشاوران این عرصه میده که شاید یه تصمیم به ظاهر امکان پذیر بتونه یک برند رو از بین ببره و ریشش رو خشک کنه. در مورد داروگر هم موضوع مالکیت و هم موضوع مشاور قابل بررسی. فقدان و از بین بردن زیست یک برند 95 ساله اگه از این دلایل ناشی شده باشه، هیچ چیزی حتی موفقیت یک آگهی مثل قورقوری جون نمیتونه اون لبخند رو به لب تولید کننده و صاحبه برند بیاره، بلکه ممکنه این سمفونی مرگش باشه و آوازی برای پایان. این آواز هرچقدر با شادی و رقص مخاطب همراه باشه غم‌انگیزه. تاریخ تبلیغات ناظر اعمال ماست، پس باید بدونیم بعدها مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت. بنابراین طور این جشن رو طراحی کنیم که همانند مشاوران برندهای بزرگی مثل کوکاکولا در موزه افتخارات یک برند، بدتر در حافظه تاریخی یک ملت ثبت بشیم.
هفتمین شماره از رادیو کامرس در اسفند ماه ضبط و تدوین و در 20 اسفند 1402 منتشر میشه. تشکر میکنیم از بیژن سلیم خانی، صدف کریمی، شاهرخ دلکو، شهرزاد بهشتیان، رضا میکائیل زاده، همت مومیوند، امید خاکپورنیا، بهنام صبوحی، ایمان یاری، یاسمن عبادیان، سبا عربشاهی و مهرناز لکفرد. با تشکر ویژه از بهنام صبوحی عزیز که بدون هیچ چشم داشتی آرشیو خودش رو در اختیار ما قرار داد. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی radiocommerce.org مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داشته و کارگردانی اون بر عهده نگین فیروزی بوده. پژوهش و نویسندگی این شماره رو دنا منتظر انجام داده و کسرا صمد نژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن شراره موسوی و احسان ایواز نژاد هستند. فرزانه رضایی تدوین این پادکست رو بر عهده داره. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو نیز محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی بر عهده امین شیرپور بوده.